ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نیروهای کرد همچنان کنترل بخش اعظم شهر کوبانی را در دست دارند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که دفاع از کوبانی هدف استراتژیک آمریکا نیست. جان کری و سرگئی لاوروف درباره بحران اوکراین و سوریه دیدار می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای کرد در کوبانی همچنان مقابل گروه داعش ایستاده اند و کنترل بخش اعظم شهر را در دست دارند. پیشتر ناظر حقوق بشر سازمان ملل در سوریه از بالا گرفتن درگیری‌ها به ویژه در مناطق شرق کوبانی و تلفات سنگین کردها خبر داده بود. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه در گفتگو با یکی از جنگجویان کرد در داخل کوبانی نوشته بود که کردها تلفات سنگینی داشتند و افراد مجروح بسیاری بدون تجهیزات پزشکی در شهر اسیر شدند. ایالات متحده و نیروی هوایی اردن روز گذشته نزدیک به 19 حمله هوایی در حوالی کوبانی انجام دادند که به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تعدادی از تجهیزات داعش را نابود کرد و گفته می شود از دوشنبه شب تا چهارشنبه نزدیک به 48 تن از اعضای داعش در جریان این حملات کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه و در جریان یک نشست خبری مشترک با فیلیپ هامند همتای بریتانیایی خود اعلام کرد که جلوگیری از سقوط شهر کوبانی هدف استراتژیک آمریکا نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کری به خبرنگاران گفته است که مشاهده آنچه در حال حاضر در کوبانی در حال وقوع است تکان دهنده است، اما باید از این رویداد فاصله گرفت. آقای کری در ادامه افزود که هدف اصلی اقدام‌های آمریکا معطوف به نابودی مراکز فرماندهی، سازماندهی و زیرساخت‌های داعش است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته آینده در پاریس با جان کری همتای آمریکایی خود دیدار می‌کند تا درباره بحران‌های اوکراین و همچنین سوریه با او گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید این خبر گفته است که آقای کری پس از سفر به قاهره و حضور در نشستی درباره بازسازی غزه با آقای لاوروف در پاریس دیدار خواهد کرد. آقای کری روز چهارشنبه مجدداً به مسکو اخطار داد که اگر نیروهای خود را از اوکراین خارج نکند، تحریم‌های بیشتری از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور وضع خواهد شد. ایران میگوید حاضر است به روسیه که تحت تحریم‌های غرب است ماهی و دیگر محصولات شیلات صادر کند. به گزارش ایرنا، حسن صالحی رئیس سازمان شیلات ایران روز سه‌شنبه اعلام کرده است که تاکنون 10 شرکت شیلات ایرانی برای انجام این کار اعلام آمادگی کردند. آقای صالحی اعلام کرده است که روسیه سالانه 100 هزار تن انواع آبزی وارد می‌کند و استان هرمزگان توان این را دارد که 60% نیازهای شیلاتی روسیه را برآورده کند. به گفته آقای صالحی، افزایش صادرات آبزیان ایران به روسیه یکی از مواردی بوده که در جریان دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه در آستراخان مطرح شده است. روسیه در جواب تحریم‌های غرب و اتحادیه اروپا پیرامون بحران‌های اوکراین در اواسط تابستان اعلام کرد که واردات برخی از محصولات غذایی از جمله ماهی را از کشورهای غربی و استرالیا ممنوع کرده است. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که 3 مأمور این نیرو در حین گشت زنی در منطقه سراوان توسط افرادی که آنها را اشرار خواند کشته شدند. حسین رحیمی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که این اتفاق عصر چهارشنبه رخ داده و این 3 مأمور شامل 2 کادر و 1 وظیفه از پرسنل ناجا بودند. فرمانده نیروی انتظامی استان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اطلاعات بیشتری داده و گفته است که اشرار مسلح در تماس با پلیس 110 ماموران انتظامی را به محل مورد نظر خود هدایت کرده و به گفته وی در کمین و عملیات کور آنان را به شهادت رساندند. در جریان درگیری‌های پاکستان و هند در منطقه مورد منازعه کشمیر نزدیک به 17 روستایی کشته و تعداد بسیاری زخمی شدند. طرف پاکستانی شدت این درگیری‌ها در 10 سال اخیر را بی‌سابقه توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس از یک شنبه شب تا کنون 10,000 تن از هر دو سوی مرز خانه‌های خود را ترک کرده و آواره شدند. گفته می‌شود این درگیری که از یک هفته پیش آغاز شده سهمگین‌ترین درگیری میان هند و پاکستان بر سر کشمیر پس از امضای آتش‌بس در سال 2003 است. ارتش پاکستان و هند یکدیگر را متهم به آغاز تیراندازی ها می کنند و هند معتقد است که پاکستان این درگیری را آغاز کرده تا جدایی طلبان کشمیر بتوانند مخفیانه وارد کشمیر شوند. کاهش بهای نفت همچنان ادامه دارد و شمار روزافزونی از کارشناسان به این نتیجه رسیدند که بازار جهانی طلای سیاه مرحله طولانی رونق را پشت سر گذاشته. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، نخست دلایل کاهش بهای نفت را از او پرسیده.
طی 3 سال گذشته میانگین بهای نفت خام در دنیا هلوهوش هر بشکه 110 دلار نوسان میکرد، ولی از تابستان به این طرف قیمت هر بشکه نفت حدود 20% سقوط کرده. بهای سبد نفتی اوپک امروز به زیر هر بشکه 90 دلار رسیده. این حرکت سراشیبی بهای نفت از چند عامل منشأ میگیره که مهمترین اونها کند شدن آهنگ فعالیت اقتصادی هست در دنیا. صندوق بین‌المللی پول رشد کمی رو برای منطقه یورو و همینطور برای قدرت‌های نوظهور پیش بینی می‌کنه. بعضی از منابع کارشناسی میگن که نرخ رشد چین برخلاف آن چیزی که آمار رسمی نشون میده به شدت سقوط کرده و این رو عامل اصلی کاهش تقاضا و در نتیجه قیمت نفت میدونن. از طرف دیگه نرخ برابری دلار در برابر خیلی از ارزهای دیگه هم بالا رفته و معمولا گران شدن دلار مصرف نفت رو کم میکنه، قیمت اون رو پایین میکشه. به علاوه تولید نفت غیر متعارف در آمریکا بیشتر و بیشتر میشه. بعضی از کشورهای عضو اوپک به خصوص عربستان سعودی هم تولید خودشون رو بالا بردن. در مجموع احساس فراوانی نفت بر بازارها سنگینی میکنه و همین احساس طبعا قیمت این کالا رو پایین میاره.
چرا عربستان سعودی تولیدش رو بالا برده آقای خاوند؟ برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی حکومت ریاض رو متهم میکنند که با افزایش تولید نفت و ارزان فروشی میخواد علیه ایران و روسیه جنگ نفت را بندازه. این اتهام تا چه حد میتونه واقعیت داشته باشه؟
در این که تنش در درون سازمان اوپک بالا گرفته و کشورهایی که ظرفیت لازم رو داشته باشن نفت بیشتری تولید میکنند حرفی نیست، ولی بعید به نظر میرسه که ریاض حاضر باشه با تولید زیاد و ارزان فروشی قیمت شکنی بکنه، چون خودش هم برای متعادل کردن بودجش به نفت بشکه 80 تا 90 دلار احتیاج داره. آمریکایی ها مایل نیستند قیمت نفت به زیر هر بشکه 70 دلار سقوط بکنه، چون که در این صورت تولید نفت غیر متعارف در اون کشور با صرفه نخواهد بود. من شخصا فکر نمی کنم قیمت نفت از هر بشکه 80 دلار پایین تر بره، ولی همین هم البته خیلی از کشورها رو در محظور قرار میده از جمله ایران رو.
آقای خاوند، چرا وضعیت فعلی بازار جهانی نفت میتونه ایران رو در تنگنا قرار بده؟
قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال جاری خورشیدی 1393 100 دلار در نظر گرفته شده. 11 12 دلار بیشتر از قیمت فعلی نفت صادراتی ایران و این طبعا به کسری بودجه دامن میزنه. از طرف دیگه دولت باید در آینده نزدیک لایحه بودجه 1394 رو به مجلس ببره و در این لایحه به احتمال قریب به یقین دولت روحانی نخواهد توانست قیمت هر بشکه نفت رو بیشتر از 80 دلار در نظر بگیره و این کار بسیار سختی است، چون که در شرایط فعلی پیدا کردن منابع درآمدی جانشین برای نفت کار آسانی نیست، مگر اون که گفتگوهای هسته‌ای آذر ماه به فرجام مثبتی برسه.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس رو میشنید درباره دلایل کاهش بهای نفت. یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز پنکا داری منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران. فراموش نکنید که این مجله جالب و برنامه هفتگی رو گوش کنید. اگر هم مایل باشید در این باره یا در باره هر سوژه دیگه مایل باشید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی برای دفاع از شهر کوبانی در حالی ادامه یافت که درگیری‌های خیابانی بین معترضان کرد و پلیس ترکیه در شهرهای مختلف این کشور بر سر وضعیت کوبانی تاکنون دست کم 21 کشته بر جای گذاشته. همکارم شاهین بشیری نگاهی کرده به آخرین رخدادها در این رابطه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده گفت نبرد علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش همچنان یک امر دشوار به شمار می رود. وی افزود جامعه جهانی بر این نکته اتفاق نظر دارد که گروه حکومت اسلامی یک تهدید برای صلح جهانی محسوب می شود و باید با اعمال وحشیانه آنان مقابله شود. آقای اوباما افزود حملات ما به همراه همپیمانانمان ادامه خواهد یافت. همونطور که از آغاز اشاره کردم این مسئله ای نیست که یک شبه حل شود. پیش از این پنتاگون اعلام کرده بود که پیشنهاد ترکیه مبنی بر ایجاد منطقه حائل در خاک سوریه از اهداف نظامی مورد نظر نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی محسوب نمی‌شود، ولی می‌تواند در ادامه بحث‌ها با آنکارا مورد ملاحظه قرار گیرد. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی مشترک با همتای بریتانیایش فیلیپ هموند گفت جلوگیری از افتادن شهر کوبانی به دست نیروهای گروه داعش برای آمریکا یک هدف استراتژیک محسوب نمی‌شود. وی همچنین افزود منتظر است ببیند ترکیه سرانجام چه نقشی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی بر عهده خواهد گرفت. از سوی دیگر روز سه‌شنبه استفان دومیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خواستار آن شد که جامعه جهانی هرچه سریعتر برای نجات شهر کوبانی وارد عمل شود. وی طی بیانیه‌ای که در ژنو مقر سازمان ملل قرائت کرد افزود جهان با چشم‌های خود دیده است که وقتی شهری در سوریه یا عراق به دست نیروهای گروه تروریستی موسوم به حکومت اسلامی یا داعش می‌افتد چه وقایعی رخ می‌دهد. کشتار، وقوع تراژدی‌های بشری، تجاوز و خشونت‌های دهشتبار. آقای دومیسترا گفت
The city of Kobani on the northern border of Syria close to Turkey has been under siege now for 3
کوبانی در مرز شمالی سوریه نزدیک ترکیه از 3 هفته پیش در محاصره کامل است. این شهر 400 هزار سکنه دارد که از خود دفاع می‌کنند. همه آنها کرد هستند و با شجاعت از خود دفاع می‌کنند، اما به زودی دیگر قادر به ادامه این دفاع نخواهند بود. آنها با تسلیحات ساده‌ای می‌جنگند در حالی که داعش تانک و خمپاره دارد. لازم است که جامعه جهانی از این مردم دفاع کند. جامعه جهانی نمی‌تواند تحمل کند که یک شهر دیگر به دست گروه داعش بیفتد.
در همین حال با وجود آنکه اعلام شد به دنبال تشدید بمباران مواضع داعش توسط ائتلاف بین‌المللی آنها از بسیاری از مناطق تحت کنترل خود در کوبانی عقب نشینی کرده اند، با این حال اخبار رسیده از مقام‌های کرد و مدافعان کوبانی حاکی است که نیروهای گروه داعش چهارشنبه شب از دو ناحیه وارد این شهر استراتژیک در مرز با ترکیه شده اند. پیشروی تازه گروه داعش پس از بروز نبردهای سنگینی در غروب روز چهارشنبه صورت گرفته است. آسی عبدالله دستیار رهبر حزب اتحادیه دموکراتیک که از منطقه دفاع می‌کند از کوبانی به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای داعش با سلاح‌های سنگین از جمله تانک از دو ناحیه وارد شهر شدند و به دلیل درگیری‌های شدید ممکن است مردم غیر نظامی کشته شوند. یک عضو دیگر این حزب گفته که به رغم ادامه حملات هوایی گروه ائتلاف به رهبری آمریکا، نیروهای داعش غروب روز چهارشنبه برخی از ساختمان‌های کوبانی را به تصرف خود درآوردند. منابع دیگر هنوز این خبر را تایید نکردند. جنگجویان کرد از 3 هفته پیش درگیر نبردی شدید با گروه حکومت اسلامی شدند که بر بخش بزرگی از سوریه و همچنین عراق مسلط شده است. سقوط کوبانی می‌تواند نوار مرزی سوریه با ترکیه را به طور کامل در اختیار این گروه قرار دهد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره آخرین رخدادهای مربوط به شهر کوبانی در سوریه. میتونید با پیامک هم اگه مایل باشید با ما تماس بگیرید با این شماره 2420-603-8741-50 با رادیو فردا همراه باشید.